دوستان سلام، 23 نشست شاهنامه پژوهی که اولین گرد همایی در سال جدید 1386 هست رو با حضور آقایان دکتر دوستخواه و دکتر پارسی، حسین طیبات و خودم گیت مهدوی آغاز میکنیم. برای همه شما عزیزان حاضر در این نشست و همچنین شنونده های خوب کتابخونه گویا سالی پر نشاط و پر بار آرزو میکنم. در نشست قبلی بخش منوچهر رو شروع کرده بودیم که در این جلسه هم ادامه همون بخش رو مورد بحث قرار میدیم. آقای دکتر دوستخواه شما بفرمایید.
من هم به همه دوستانی که همکنون در اتاق شاهنامه پژوهی حضور دارند خوش آمد میگم در اولین نشست در سال نو خورشیدی ایرانی و به دوستانی که بعد صدای ضبط شده این نشست رو میشنوند، همچنین سال نو رو فرخنده باد میگم و سال خوشی و پرباری براشون آرزو میکنم و برای میهنمون ایران و همه ایرانیان. و به هر حال دوستان خوش آمدند، دوستانی که حاضرند و آماده هستیم که اگر بحثی باشه که مسلم هست در دنباله داستان منوچهر، بخش منوچهر گفت و شنودی داشته باشیم و ادامه بدیم تا فرصتی که تا پایان این نشست خواهیم داشت.
آقای دکتر پارسی شما بفرمایید.
من هم به بهر و سهم خودم نوروز رو خدمت یکایک شادباش میگم. با آرزوی یک آشتی جهانی دارم سلامتی و تندرستی انسان، چه از نظر فکری و چه از نظر کرداری. در بحث های پیشین نکته ای رو استاد دوستها و استاد رجبی فرمودند که در رابطه با این بود که شاهنامه را نباید به شکل شیفتگی به آن نگاه کرد. من هم همین عقیده رو دارم و فکر می کنم که همونطور که هر گوشه از زمین داخل ایران را می کابند یا به چاه نفت می رسند یا به آثاری از گذشته دسترسی پیدا می کنند، در شاهنامه هم همونطور که از دیدگاه های مختلف بهش نگاه بشه، روش کنکاش بشه، باز میبینیم که همونطور پربار حرفی برای گفتن، حرفی که جاری است در زمان، البته بدون این که بخواهیم که جنبه شیفتگی به کار بدیم، چرا که جنبه شیفتگی اصلا ضد دکترین خود شاهنامه است و اون چی که در داخل شاهنامه است، بلکه شاهنامه که خود نقطه آغازش را خرد قرار داده میبینیم که رو در روز با شیفتگی. به همین دلیل گمان من بر این هستش که ابزون بر اون که شاهنامه زبانی رو که بیش از 100 سال از عمرش نمیگذشت و شاید اون رو به شکل یک درختچه‌ای میتوان متصور شد، یک پیوند پیوستی برای اون به وجود آورد، اما تنها بسنده نباید به اون بکنیم که صرفا زبان را تونست که ساختار ببخشد و شالوده مستحکمی برای اون گذاشته بشود، که امروز هم بگوییم که فرق ما مثلا با مصری ها این هست که زبان را نگه داشتیم، بلکه ابزون بر زبان نگرش های دیگه‌ای که در شاهنامه هست باید دنبال کرد، که یکی از اصولش رو که ما چون الان در بخش منوچهر هستیم و اون رو من میخوانم و نظرم رو میگویم که استاد دوستها و دوستان اون رو تصدیق بفرمایند، همین دکترینی است که در رابطه است با فریدون فرخ شدن هست، که در بخش منوچهر اون رو شاهنامه فکر میکنم با یک تحکید بسیار زیادی اون را به نام راه فریدون فرخ نام می نهد، که این راه فریدون فرخ در واقع یک آبباریکه نیست، بلکه راهی است که در دکترین دینی ایران هم وجود داره که نیکی هست در برابر بری. برای اینکه بیشتر توضیحات من در واقع همراه بشوید با اون، از خود شاهنامه میخونم که فریدون پس از اون که از توانایی ها صحبت میکنه، بعد میاد روی دکترینی که در واقع اساس خود شاهنامه رو تشکیل میده و پیش از شاهنامه میگوید به راه فریدون فرخ رویم. این راه فریدون در واقع اون دکترینی است که از نقطه آغاز شاهنامه وجود داره تا آخرش، و میبینیم که همیشه هم قلم نقد در مورد تمام افرادی که در اون هستن وجود داره. به راه فریدون فرخ رویم، نیامون کهن بود گر ما نویم. هر آن کس که در هفت کشور زمین بگردد ز راه و بتابد ز دین، نماینده رنج درویش را زبون داشتن مردم خویش را، برافراختن سر به بیشی و گنج، برنجور مردم نماینده رنج، همه نزد من سر به سر کافرند، و زامن بدکنش بدترند. هر اون کس که او جز بر این دین بود، زیزدان و از منش نفرین بود. من اینجا خواستم که از استاد بخوام که اگر واژه ها را من اشتباه خونده باشم تصحیح بفرمایند، و در اینجا همونطور که در بحث های پیشین صحبت از دین شد، دین اینجا همون وجدان هست و کافر هم در اینجا به معنای دینی اون نیست، یعنی کسی که رو در روی راه درستی و خیشکاری باشه قرار بگیره. و بعد میبینیم که در اینجا اون دکترین فریدون رو در روی تمام مسائلی است که امروزه به شکل دارا و ندار ما باش برخورد میکنیم، و اون چجور این قضیه را نکوهش میکنه. و نفره که بعد از صحبتهای فریدون می ایسته و سام هست که تأیید می کنه و بزرگسالار در واقع محسوب میشه، اما وقتی که وارد زندگی خود این بزرگسالار می شیم ببینید که چجور مورد نقد قرار می گیره، به ویژه در زمانی که زال متولد میشه. اینی که باز من برمیگردم به واژه های نخستینی که به کار بردم، سخن نخستینی که به کار بردم، اینی که شاهنامه صرفاً شالود ساز زبان ما نیست، بلکه دکترینی است که امروز مطرح است و گمان میکنم فردا هم مطرح خواهد بود. سپاسگزار میشم که راهنمایی بفرمایید.
دوست گرامی آقای دکتر پارسی، توضیح یا روشنگری بسیار خوبی داشتید در ارزش‌های درون‌مایه شاهنامه، فراتر از زبان. زبان البته بسیار مهمه، ولی فراتر از زبان، یعنی اون حالا چیزی که شما به تعبیر غربیش دکترین گفتید و الان براش واژه فارسی هم ساخته شده و جا افتاده و به کار میره، و اون آموزه هست که البته با آموزش فرق دارد، از همون ریشه است، ولی آموزه الان در نوشته های ادبی و جامعه شناختی و مانند اینها امروزه به معنای دکترین به کار میره. به هر حال در این آموزه‌ای که شاهنامه دارد، که همون آموزه پیروی همیشگی از نیکی، اندیشه و گفتار و کردار نیک و پرهیز از دروغ و دغل و اندیشه و کردار و گفتار اهریمنی و بد، و توضیحی هم که دادید که دینی که اینجا منوچهر برش تأکید میکنه، همونطور که پیشترم گفته شده بود، به معنای نیروی بازشناخت نیکی از بدی، یعنی همون وجدان و دریافت درونیست، و بحث دینی به معنای ریلیجین، به معنای یک مذهب یا پیروی از یک تعدادی قانونهای خشک دینی نیست به اون معنا. و شاهنامه همونطور که بارها گفتیم و بنده در جاهایی هم نوشتم، شاهنامه تبلیغ و آوازگری برای هیچ دینی نمی کنه، نه دین باستانی ایران و نه دینی که به هر حال بنابر اعتراف صریح خود فردوسی در دیباچه شاهنامه، خب او یک مسلمان شیعی است، ولی هیچ وقت برای اعتقاد شخصیش هم تبلیغ و آوازگری نمی کنه. بنابراین دین در شاهنامه همونطور که گفتید کاملا درست بود که به معنای نیروی بازشناخ و وجدان هست، همون دعینه اوستایی. و در این بیتایی که خوندید با عرض معذرت یک بیت رو گفتید که نماینده رنج درویش را، اینجا با عرض پوزش این رنج بعدش کسره یا حرف ای نداره، نباید داشته باشه، بلکه باید اینطوری بخونیم، بنده پیشنهاد میکنم یا عقیده دارم یا اینطور دریافت میکنم که نماینده رنج درویش را، یعنی در واقع مجموع این مصرع مثل مصرعهای نزدیکش، مثل اون نیم بیتهای نزدیکش در مقام صفتی هستند، در حالت وصفی هستند. مجموعه هر نیم بیتی یه حالت وصفی داره، یعنی رنج نماینده به درویش، نماینده رنج درویش را، یعنی اینکه برای درویش رنج فراهم کنیم، رنج به او نشان بدهیم و مایه رنجش و رنج او بشویم. این رو با عرض معذرت گفتم که در واقع خب دقت بیشتری بکنیم روی بیت‌هایی که فردوسی در این مقام آورده است. و به هر حال توضیح خیلی خوب بود، درسته ما شاهنامه رو نه با شیفتگی و اون حالتی که حالا میهن دوستان یا به تعبیر خودشون در واقع میهن پرستان افراطی یا ایران پرستان افراطی اینطوری در نوشته هاشون در رسانه های گوناگون بروز میدن، اونطوری نیست. ما شاهنامه رو با همه عظمتش، ما باز هم جای چون و چرا درش هست، جای نقد هست، جای بحث هست. و همونطور که گفتید خود فردوسی هم اگر جز این میخواست نمی گفت که خرد رهنمای و خرد دلگشای، و نمی گفت به نام خداوند جان و خرد از همون آغاز، یعنی همون آموزه زرتشت رو که در گاهان آمده است و تأکید میکنه که بشنوید با گوشهای خود و این سخنان رو و راه خود رو خودتون برگزینید و پیروی کنید و بروید. به هیچ وجه نمیگه که من آیه های آوردم و این آیه ها رو برای شما بازگو میکنم و اگر که پیروی نکنید کافر هستید و به دوزخ میفتید. اصلا تهدید دوزخ و وعده بهشتی در کار نیست در گاهان زرتشت، و گاهان زرتشت یک متن به معنای امروزی کلمه یا به معنای سامی کلمه یک متن دینی نیست، یک متن فلسفی شعری و خردمندانه است. و شاهنامه که به ویژه دیباچش و بعد هم در فرازهای گوناگونش در سرتاسر شاهنامه بازتاب همون گاهان زرتشت و همون آموزه خردورزی و شنیدن و بعد گزیدن و پیروی کردن از گزیده درست، همون بازتاب همون هست. بنابراین ما در شاهنامه هم همون آوا رو میشنویم، بازتاب و پژواک همون آوای درگاهان آمده رو میشنویم. و همه اینا که گفتید درسته و ما شاهنامه رو با دید خردمندانه و به کلی دور از تعصب و جزم باوری و اینکه این است و جز این نیست، اصلا به کلی دور از این باید با شاهنامه برخورد بکنیم. این چیزیست که خود فردوسی هم از ما میخواد و پیش از او زرتشت خردمند کهن‌ترین فیلسوف و اندیشه ورز ایرانی هم از ما خواسته بود. و ما به عنوان فرزندان این دو بزرگوار، این دو بزرگ مرد، خیشکاری و وظیفه جزین نداریم که در واقع راه روشن و درخشان اونها رو که به هیچ وجه هم دیکته به ما نمی کنن، به هیچ وجه هم به ما تحمیل نمی کنن، هیچ کدامشون، همون راه گزینش آزاد و استفاده از حق آزاد انتخاب عقیده و بیان و گفتار و همه چیز، از همون راه پیروی کنیم. بنابراین دوباره یک بار دیگر بعد از این که ما بیش از 20 نشست شاهنامه رو در این اتاق گذروندیم خیلی به جا بود این سخن شما و این تأکید دوباره به خصوص با استناد به این تعبیر راه فریدون، که حالا من میگم راه فریدون هم همون راه زرتشت هست، همون راه گاهان زرتشت هست، و بعد هم خب کل خود فردوسی و بیان شخص فردوسی، و به هر حال هم زبان و هم درون مایه شاهنامه بدون جزم باوری برای ما نقش بزرگترین چراغ رهنما و گوهر شب چراغ در این ظلمات بیخردی و ظلمات خرد ستیزی که متاسفانه تا این سده 21 میلادی هم در جهان میبینیم، هر روز نمونه هاشو میبینیم وجود داره، اونها در واقع اون رهنمود های اونها همون چراغ همیشه تابناک و گوهر شب چراغی است که ما را در برابر این تاریکی و ظلمات هدایت میکنه به سوی همون به قول حافظ کوکب هدایت هست که حافظ آرزو میکنه که کوکب هدایت براید و راهنمایی کنه. این کوکب هدایت یا این چراغ رهنما همه آموزه زرتشت و بعد هم بازتابش در شاهنامه هست. عرضی ندارم.
استاد سپاسگزارم، از اونچه که راهنمایی فرمودید بسیار بسیار سپاسگزارم.
خیلی متشکرم هم از آقای دکتر پارسی هم از آقای دکتر دوستخواه که توضیحات امشبشون خیلی بجا و خوب بود، به خصوص که بعضی ایمیل ها رو من دریافت میکنم که هنوز بعضی ها سر همون صحبت های اولیهشون هستن و خیلی خوشحالم که امشب دوباره این بحث پیش اومد و شما توضیحات بیشتری دادین و امیدوارم که جوابی باشه برای دوستانی که سوالاتی در این مورد پرسیده بودن. آقای دکتر دوستخواه، من بیت 88 از چاپ مسکو رو سوال داشتم، اونجایی که سیمرغ زال رو به آشیونه خودش به لونش میبره و بچه هاش زال رو میبینن. من بیت قبلشم میخونم و بعد بیت دومی که میخونم مورد سوالم هست. معنیش رو مخصوصا خون مزید رو میخواستم بدونم دقیقا چه معنایی میده. شگفتی بر او برفگندند مهر، بماندند خیره بدان خوب چهر. شکاری که نازکتر آن برگزید، که بیشیر مهمان همی خون مزید. این مصرع آخر رو اگر لطف کنید توضیح بدین ممنون میشم.
بله، در این بیتایی که گفتید، ببینید حالا گیرم که این بیت رو در چاپ مسکو هم در میان دو قلاب گذاشتن، یعنی از بیت هایی دانستن که احتمال پیوسته بودن آن به شاهنامه، احتمال افزوده بودن آن به شاهنامه هست، ولی از این جنبه مسئله میگذاریم و الان فرض میکنیم، نمیدونم این الان در این لحظه امکان ندارم که با خالقی مطابقه کنم، برابر کنم و ببینم که این بیت در اونجا آیا در متن هست یا نیست، یعنی آیا اصلی دانسته میشه یا اینکه افزوده حساب میشه. این رو الان در این لحظه امکانش ندارم، ولی به هر صورت هر چه باشد ما فرض میکنیم که این اصلی هست و مال شاهنامه است. و مجموع این دو سه بیت میگوید که نگه کرد سیمرغ با بچگان، سیمرغ و بچه هاش نگاه کردن، بران خورد خون از دو دیده چکان، یعنی اون خورد سال کمزال باشه، اون خردسال بچه خردساله که از دو دیدش خون میچکید از شدت ناراحتی. و شگفتی بر او برفگندند می، یعنی به طرزی شگفت با شگفتی مهر به او به اصطلاح ابراز کردند. این جای شگفتی داشت، برای اینکه خب این حالا بنابر روال داستان پرنده ها چگونه به یک موجود انسانی اینطور مهر ورزیدن. شگفتی بر او بر، که این بر دوم هم میدونیم که روی روال زبان شاهنامه برای تأکید بر اول هست، بر او بر، یعنی این دوتا بر در واقع دوتا بر نیست از نظر اصل مطلب یک بر هست، یعنی میتونست بگه شگفتی بر او فگندند مهر. اما این بر نه تنها برای وزن، بلکه این یک قاعده دستوری بوده است که بر تکرار می شده، هم بری که به معنای بر بوده و هم بری که گاهی به معنای در بوده و به هر حال این برها تکرار می شده. شگفتی بر او بر فگندند مهر، بماندند خیره بدان خوب چهر، و چشماشون خیره ایستاد نسبت به این کودک زیبای خوب چهر. شکاری که نازکتر آن برگزید. حالا سیمرغ اینجا برمیگرده به اصطلاح فاعل این جمله باید سیمرغ باشه. سیمرغ شکار نازکترین شکار رو، اون شکاری که به اصطلاح ظریف‌تر و لطیف‌تره، یعنی اگر که فرض کنیم سیمرغ رو به عنوان یک مرغ که پرندگان یا شکارهای گوناگونی رو شکار می‌کرد، اگر فرض کنیم که یک جوجه را هم شکار میکرد، اون جوجه که گوشتش لطیفتر بود از مرغان بزرگ سال و اون نازکتر بود، اون جوجه رو در واقع برگزید، اون شکار نازکتر رو که بی شیر مهمان همین خون مزید، که این میهمانی که الان از شیر مادر محروم هست و در این آشیانه سیمرغ قرار گرفته، خوراکی نداشت جز این که خون بمزد. مزیدن یعنی مزه مزه کردن و مکیدن و خوردن از طریق لب، یعنی چیزی که جویدنی نباشه، مثل شربت و شیر و امثال اینا. بنابراین میگه بی شیر مهمان همی خون مزید، یعنی خون میمکید و از این طریق خوراک خودش رو تأمین میکرد، نیاز خودش رو به خوراک و غذا تأمین میکرد. بدین گونه تا روزگاری دراز برآورد داننده بکشاد راز، که روزگاری دراز طول کشید تا اینکه داننده راز را گشود، راز گشوده شد و به هر حال این داستان زال به جایی رسید که روشن بشه که ماجرا از چه قراره، و بعد هم دنباله داستان که زال به دنبالش میاد و همونطور که خواهیم دید او رو سام میاد و نجات میده و با خودش میبره. این اشاره به اون بعد هست که این راز گشوده میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحتون. بیت 141 رو هم سوال داشتم، اونجایی که سیمرغ پرش رو به زال میده و میگه که هر وقت که این پر رو آتش بزنی من به سمتت میام. یه بیت هست که باز داخل قلاب هست، ولی حالا به هر حال معنیش رو میخواستم مطمئن بشم، چون به نظر من این دو مصرع در همین یک بیت معنیش با هم نمیخونه، هماهنگ نیست. میگه که فراموش مکن مهر دایز دل، که در دل مرا مهر تو دل گسل. یعنی اولیش مثل اول میگه که فراموش نکن مهر منو به عنوان دایت، بعد در مصرع دوم میگه که در دل من مهر تو گسلیده است، از بین رفته است. یه همچین مفهومی بر من داشت، اگر توضیح بدید متشکر میشم.
در اینجا الان میگه که سیمرغ داره در واقع وداع میکنه، بهش بدرود میگه که مهر دایه رو از دل فراموش مکن. خب تا اینجا که هیچ اشکالی نیست، مثل هر دایه‌ای یا هر مادری یا هر کسی که کسی مهر میبرزه، وقتی که میخوان از هم جدا بشن، خب یه چنین بدرودی میگن که یادت باشه ما رو فراموش نکنی، مهری رو که من به تو ورزیدم از یاد نبری، بی وفا نشی و از این صحبت ها. همین در نیمه اول این رو میگه. بعد در دومیش که شما با اشکال روبرو شدید که میگوید که در دل مرا مهر تو دل گسل یا گسل یا گسل، به هر حال این در واقع به نظر میاد که فردوسی در اینجا، اگر فردوسی گفته باشه این بیت رو، چون همطور که گفتید خودتونم گفتید داخل قلاب هست، که در واقع یک کمی بیان آشکار و سرراست نیست و به احتمال زیاد میخواهد بگوید که مبادا این طور باشه که این مهر سرشاری که من الان به تو دارم در میان نباشد و اون حالت که پیش میاد مایه دل گسیختن من یا گسیختن دل من بشه. به نظر میاد که در واقع این نیمه دوم یک کمی نارساست و شاید همین نارسایی زبانی هم به ما در واقع هشدار بده که احتمالاً فردوسی به این شکل نمی گفته که الان برای ما هم ایجاد بکنه، مشکل ایجاد بکنه که چرا این در نیمه اول میگه که مهر دایه و اون صحبت ها و در نیمه دوم میگه که در دل مرا مهر تو دل گسه. ولی اگه بخوایم توجیهش کنیم، حالا به هر صورت چه مال فردوسی بدانیم و چه ندانیم، اگه بخوایم توجیه کنیم اون معنی براش تصور بکنیم، همین است که عرض کردم، این که مبادا که مهر تو که من مهری که من به تو دارم قطع بشه، ترک بشه و مایه گسیختن دل من بشه. گمان میکنم که این در واقع تنها راهی است که الان ما داریم، ولی اصلا فرصت بشه من باید ببینم. الان متاسفانه به این سرعت نمیتونم پیدا کنم. حالا اگر در جریان کار من کتاب رو میذارم پیدا کردم، در خالقی ببینم که چگونه است این بیت هست اصلا یا نیست، و به هر حال شاید بتوانیم اشاره روشن‌تری به این بکنیم.
به دنباله عرایض قبلیم، این صحنه ای رو که شاهنامه در رابطه با سام ترسیم کرده میخواستم که صحبتی در موردش بکنم و از استاد بخوام که نسبت به اون چیزی که من بازگو میکنم از خود شاهنامه به تفسیرش میکنم نظرشون رو بفرمان. با مسئله سام، با شعر نگه کن که مر سام را روزگار چه بازی نموده ای پسر گوشدار. این روزگار را من چنین تعبیر می کنم که روزگار همون میدان زندگی است و کرداری است که فرد داره و در نتیجه اون آزمایش خودش رو پس خواهد داد، و به همین دلیل هم شاهنامه آمده و از خانواده گرشاسب مطرح ترینشون رو که سام هست میاد برمیگزینه و ایشون رو به در میدان زندگی از نظر کرداری میاد و میسنجه. یعنی باز برمیگردیم روی این قضیه که اون نمرات خوب همیشه گیر کسانی میاد که کردار خوب داشته باشن، یعنی که پیوندهای تباری اونها هرگز در این مسئله نمیتواند که مؤثر واقع بشود. و بعد این در واقع فردوسی پیر طوس با یک دورنگری میاد قضیه سام را در رابطه با تولد زال میاد و مطرح میکنه و به نام در واقع بازی روزگار نامش رو میگذاره که به تعبیر این بنده این میدان خود زندگی هست، و میرسه به وصفی که از این نوزاد میکنه: به چهره نکو بود برسان شید، ولی کن همه موی بودش سفید. در اینجا فردوسی همانند یک نقاش کارآمد پورتری رو ترسیم میکنه که در آن نه فقط از یک رنگ سود جسته شده، اما در حرکتی بسیار آگاهانه و هدفمند برای ترسیم موی سر به مژگان رنگی غیر متعارف میاد استفاده میکنه تا بازتاب اونو پیجو بشه. چرا از رنگی نامتعارف سود میجوه؟ حتما منظوری و هدفی داشته، وگرنه این بیت رو به تعبیر من میتونست که اینطور بگوید: به چهره نکو بود برسان شید، تو گویی که بودست به گیتی نوید. اما هدف معمار شاهنامه در بخش زایش زال کاملا مطرح کردن رنگ هاست، مطلبی که مسئله‌ای که امروز هم ما باش روبرو هستیم، بهتری جویای خاصی که الان در جامعه بشری وجود داره. تا پس از اون بیاد و پاشو پراتر بگذاره و اون رابطه های پیوند عاشقانه میان ایرانیان و تورانیان را در میان اون غبارهایی که وجود داشته، غبارهای دشمنی ها، تدارک ببینه، تا جدا از مسئله سرزمین ها، اون در واقع نقشه های جغرافیایی سرزمین ها، یا به عبارت دیگه‌ای که امروز به شکل ایرانی و انیرانی هم به کار برده میشه، بیاد انسان را مطرح بکنه. در این صحنه آرایی با شگرد خاص خودش، همونطور که قبلا هم عرض کردم، دامادها را از پهلوانهای ایرانی و دلداران زیباروی را از سرزمینهای انیرانی برمیگذاره. این مطلب رو از دید من، از زایش زال تا عشق پرسر صداش به رودابه دختر مهراب کابولی نواده ضحاک که ثمرش رستم میشه و همسویی رستم با تهمینه تورانی دختر شاه سمنگام که حاصلش یه دیگه‌ای میشه به نام سهراب، یه خط پیوند وجود داره و این خط پیوند رو استاد طوس بر اساس یک حکمی میاد به این صحنه ها رو شالو دیزی میکنه تا با داوری خرد آینه‌ای در برابر انسان قرار بده، که این هم در واقع باز از شگفتی های شاهنامه است که پایو اساسش بر مبنای خرد هست. از استاد تقاضای راهنمایی میکنم.
خواهش میکنم آقای دکتر پارسی، شما خودتون فروگذار نکردید و خیلی خوب بحث خوبی رو مطرح کردید که در واقع این نگرش فردوسی به رنگ ها و اینکه زال رو در این سپید مویش به اون صورت توصیف میکنه، اینها همه نشانه اینه که او چه اندازه به انسان روی کرد داره و اون پایگاهی که انسان دارد، فارغ از این که متعلق به چه نژادیست و چه رنگ پوستی داره و چه رنگ مویی داره و امثال این صحبت ها و چیزهایی که همونطور که گفتید هنوز هم در این روزگار ما هم این تبعیض ها و این دوگونه نگری ها و فرق گذاشتن ها متاسفانه مایه شر و بدی و ستیزه و جنگ هست و فردوسی در نقطه مقابل این اون نگرش انسانی رو که بنیادش در فرهنگ بسیار کهن ایرانی در بخش خوب و مثبت فرهنگ باستانی ایران، حالا بخش هایی هم داره که بخش های خب مثبت نیست، قرار شد که ما با دید انتقادی نگاه کنیم نسبت به همین، ولی به هر حال در بخش نیک فرهنگ باستانی ما همین نگرش انسانی هست و همین هست که اون وقت اون فرمان تاریخی و بی‌نظیر کوروش از دلش در میاد که او براش فرق نمی کنه که چه کسانی به اسیری و به بندگی کشیده شده اند، او فرمان می دهد که همه حق زندگی آزاد و به دلخواه خودشون و زندگی برابر و آزاد دارند و این است که قوم یهود رو که به اسیری و بندگی گرفته شده اند در بابل آزاد می کنه و کمک و یاری به اونا می رسونه که زندگی دلخواه خودشون رو در سرزمین خودشون از سر بگیرن. این اون از دل همین نوع اندیشه، اندیشه گاهانی زرتشت و اندیشه امثال فردوسی که البته زمانش بعد از کوروش و بعد از اونو هست، اینا همه در یک زنجیره قرار میگیرن و شما به اندازه کافی توضیح دادین. چیزی که هست در اینجا در این نکته به خصوص این زناشویی هایی که نام بردید و درست هم هست که بیشتر پهلوانان و شاهان ایرانی طرف به اصطلاح نرینه این زناشویی ها هستن، طرف مرد این زناشویی ها هستن و همسرانشون یا معشوقانشون در واقع از سرزمین های دیگه و از قوم های دیگه انتخاب میشن، مثل داستان تهمینه و مثل داستان همین زال و رودابه و نظیرهاش بیژن و منیژه و دیگران. خب این بله، از این دیدگاه که شما نگاه کردین درسته کاملا، و اینکه تفاوتی میان این قوم ها و نژادها گشته شه. این بحث یک بحث جامعه شناختی هم در کنارش داره که در اونجا پژوهندگان جامعه شناس این رو در واقع در مقوله ازدواج ها یا زناشویی های برون قبیله‌ای یا برون طایفه‌ای جای میدن. یه بحثی در جامعه شناسی هست که چرا این ازدواج ها تنها مسئله شاهنامه اونجا نیست، اونجا مثال هاشون مثال های خیلی زیادی در تاریخ بشری هست در جامعه های گوناگون بشری که زناشویی های برون طایفه‌ای یا برون قبیله‌ای چگونه صورت می‌گرفته و این رو توی اون مقوله و توی اون چارچوب قرار میدن. این رو هم خواستم یادآوری کنم که در حال نگاه جامعه شناسی هم به این مسئله از این قرار هست. اما بیتی فراتر از این بحث که الان دکتر پارسی فرمودن، بیتی که در این فاصله من فرصت کردم که اون بیت رو در خالقی هم جاش رو پیدا بکنم، یعنی در واقع جای خود اون بیت رو، نه جای بیت های پیش و پس از اون رو، و وقتی که به بیت پیش از اون میرسد اون وقت استاد خالقی در پاورقی در پینوشتی که پای صفحه آمده است همین بیت رو که مورد بحث بود آوردند و به چند تا از دست نوشت های شاهنامه نسبتش دادن که در این دست نوشت ها این بیت آمده است که فراموش مکنین نوشتن پس از این بیت، یعنی اون بیتی که تو متن پیش از این بوده، پس از این بیت این دست نوشت ها این بیت را افزودن که فراموش مکن مهر دایه زدل و دومیش نیمه دومش، ولی در زیرش بلا فاصله توضیح دادن که این بیت در ف سین واب آ لام که اینا نام دست نوشت های مختلف است و نیز در سین دو نیست. خب در میان این دستنوشت هایی که ذکر کردن یکیش از همه مهمتره و اون همون اولیه که با کوتاه نوشت ف ازش یاد کردن، یعنی دستنوشت فلورانس، یعنی کهن‌ترین دستنوشت تا کنون شناخته شده و به دست آمده شاهنامه که در موزه فلورانس ایتالیا نگهداری میشه و تاریخ نگاشت اون، تاریخ رونویسی اون 614 هجری قمری هست، یعنی درست 200 سال بعد از پایان روزگار فردوسی و بعد از مرگ فردوسی، و این نزدیکترین دست نوشتی است که ما به فردوسی داریم که امیدواریم در آینده دست نوشت های نزدیکتر به زمان او پیدا کنیم. همین چندی پیش من اینجا بد نیست موقع مناسبه بگم که دوستی که در تهران هست ولی سر و کار داره با کشورهای مختلف و رفت آمد میکنه و به دلیل شغلش و کارش و اینها مترجم و پژوهنده هست و او در یکی از پیاماش به من گفت که در یونان که اخیراً او با یونان به مناسبت این که فرهنگ یونانی ایشون تألیف کرده، یعنی آقای عرفان قانعی فرد، شاید اسم ایشون رو حتما شنیدید و میشناسید و کارهای ایشون آشنایید، آقای قانعی فرد برای من نوشت که در اخیر دوره اخیر که با یونان سر و کار داشت به مناسبت فرهنگش، در اونجا یکی از استادان دانشگاه یونان در آتن بهش گفته است که ما یک دستنوشت کهنی که از کهن‌ترین دستنوشت شاهنامه تا کنون کهن‌تر هست شناختیم و پیدا کردیم در اونجا، ولی هنوز من آگاهی ندارم. امیدواریم این خبر درست باشه و امیدواریم اون دستنوشت اگر وجود داشته باشه و شایعه نباشه گره‌گشا باشه و بتونه درهای تازه‌ای رو برای ما به طرف دنیای راستین فردوسی باز کنه. باید این مسئله رو من با استاد خالقی در میان بگذارم و ببینم ایشون چه آگاهی‌هایی در این زمینه دارن، چون نزدیکترین کسی که میتونه پیجوی این امر باشه ایشون هستن. حالا تا اون موقع به هر حال فلورانس کهن‌ترینه و الان وقتی ایشون میگن که این بیت در ف که همون فلورانس هست و چند دست نوشته کهن دیگر هم دنبالش آوردن در اونها نیست، یعنی در واقع برای ما نزدیک به قطعی و یقین هست، بسیار نزدیک به قطعی و یقین هست که این بیت در سروده های فردوسی نبوده و همون شک ویراستاران مسکو هم شک به جایی بوده که داخل قلاب گشتن، ولی آقای خالقی یک قدم برتر از اونا گذاشته و اصلا در متن حتی با قلاب هم نیاورده ایشون و آورده در پایین صفحه و میگوید که این در کهن‌ترین دست‌نوشت و چند دست‌نوشت کهن دیگه نیست. همین خواستم این را هم به جا بود که حالا پیدا کردم محلشو توضیح داده باشم.
آقای دکتر، من سوال داشتم در مورد تلفظ کلمه اولاد یا اولادون پهلوان مازندرانی. احتمالاً اولاد کلمه عربی هست، من به نظرم میرسه شاید یه تلفظ دیگه ای داشته باشه اسمش. اولاد هست بر وزن پولاد مثلا. در ضمن آقای دکتر پارسی خیلی متشکرم که شما اون صحبت رو کردید. واقعا من قسمت فرهنگ سازی شاهنامه رو همیشه ارج گذاشتم، با وجود اینکه بذاتش ندارم، ولی همیشه لذت بردم، مخصوصا این که به نظر میرسه که در اون زمان، یعنی قبل از حمله اعراب، متاسفانه به دلیل وضعیت بد ساسانیان از نظر فرهنگی احتمالا ایرانی ها یه نزولی کرده بودن و بعد هم که عرب ها حمله میکنن و بالاخره اون تهموندش هم از بین میره و شاهنامه هنر بزرگی که کرده، گذشته از این که زبان فارسی رو زنده کرده، فرهنگ سازی کرده، یعنی ارزش‌های بزرگ معنوی رو اومده مجدداً بازسازی کرده و اون چیزایی که به نظر میرسیده که یه خورده‌ای به نظر فردوسی میرسیده که اینا درست نیست، در این داستان‌ها به صورت جالبی اونا رو از بین برده. یکی نمونهش هم تو که اشاره کردید همین داستان به دنیا آمدن زال هست که پدرش فکر میکنه که اصلا مردم فکر میکنن این اهریمن زاده است چون فرق داره، و بعد فردوسی خیلی جالب میاد میگه که دد و دام بر بچه از آدمی بسی مهربانتر به روی زمین. یعنی میگه اگر کسی که بخواد اینطوری فکر بکنه از دد و دام هم بدتر هست. و اینا این نوع ارزش گذاری هست که میکنه و به صورت بعد از اون تا 3-4 قرن بعدش ایرانی ها به احتمال خیلی زیاد بر مبنای همین ارزش گذاری ها یه فرهنگ مترقی پیدا میکنن. ببخشید من زیاده روی کردم مجردم.
بسیار سپاسگزارم، کاملا درست میفرمایید.
من هم آقای طیبات از سخن شما بسیار استفاده کردم، خوب بود، توضیح درستی دادید. در مورد اون پرسشی که راجع به اولاد کرده، در این فاصله من فرهنگ ولف رو، فرهنگ شاهنامه ولف رو پاشدم برداشتم و الان در دست منه و رسیدم به واژه اولاد و ولف او رو تلفظش رو با حروف لاتین در کنار اولادی که به خط فارسی نوشته است در فرهنگ خودش A U L A یعنی آی کلادار، آی بلند، و D یعنی این ظاهراً اولاد تلفظ میشه. A U این نباید اولاد تلفظ بشه، چون اگر اولاد بود دیگه اون آی بزرگ اول رو نمیذاش اول این در واقع تلفظی که نوشته ثبت کرده است. و هر حال این یه مرجع بزرگه که الان ما داریم، ولی باز حالا میتونیم تحقیق کنیم باز هم بیشتر و ببینیم استاد خالقی نظرشون در این باره چیه و اولاد رو چی میدونن اصلا، این واژه یا ریشه ایرانی براش میشناسن، ریشه در واقع زبانهای آریایی یا ایرانی براش میشناسن، و این چه ربطی داره با اولاد که در عربی و تازه در عربی هم اولاد جمع هست. و اینه که یه مقدار اشکال داره، ولی این چیزی که الان این سندی که دست منه ضبطیست که ولف کرده به همین صورت که گفتم A-U-L-A-D و این هست فعلاً، و موردش را هم آورده در کجاها از شاهنامه چند بار به کار رفتیم.
خب متاسفانه وقت برنامه امشب در اینجا به پایان رسید آقای دکتر پارسی و آقای دکتر دوستخواه، از این که قبول زحمت کردید و در این نشست حضور پیدا کردید بسیار متشکرم، من که خیلی استفاده کردم و امیدوارم که برای نشست 24 دوستان بیشتری حضور پیدا بکنن و آقای دکتر رجبی هم بتونن شرکت بکنن در برنامه آینده. نشست 24 رو در تاریخ جمعه 24 فروردین ماه برابر با 13 اپریل در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران و 8:30 به وقت سیدنی آغاز میکنیم. به امید دیدار شما عزیزان در نشست 24.
من هم صحبت خاصی ندارم در رابطه با مسئله جامعه شناسی این قضیه به اصطلاح تبارها. من در جلسه آینده صحبت خواهم کرد. سپاسگزارم که امروز موفق شدم که این میکروفون رو راش بندازم و در خدمتون باشم. بسیار بسیار سپاسگزارم.
من هم با همه دوستان که در اتاق حضور دارن الان بدرود میگم، شب و روز خوش میگم برای اونا که روز هستن روز و برای اینجا هم که شب هست شب، و به هر حال روز و شب همگی خوش و همه تندرست و شادکام باشید تا نشست دیگر و همسخنی با شما در نشست دیگر. تندرست و شادکام باشید.
من هم خداحافظی میکنم و بدرود میگم. روز و شب خوبی رو در اینجا داشتیم همراهتون و امید به روزها و شبهای دیگری که خوب و خوبتر باشند.